4 مهر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله خیلی این چیزا رو هم نزنید، اگه هم بزنید تازه گندش میاد بالا. خب تا اینجا گفتیم اطلاق بیع نقد و انصراف اطلاق به معامله نقد من الطرفین، یعنی هم نقد باید جنس رو تحویل بدی، هم نقد باید چی؟ پولشو بگیری. لکن گفتیم نقد و کل شیء به حسبه، تو بازار اون معاملات برای خود نقد یه عرفی دارن، یه فرجعی دارن، یعنی تا اون فرجه هم نقد حساب می شود. ولذا اگر کسی معامله نقد را تقیید کند به نقد، مشروط کند به نقد، این نقد میشه تأکید، چون ثمری نداره، خودش نقده معامله، بنابراین میشود تأکید. ولی اگر ثمر بار بشد برش، بر اون تقیید به نقد، بر اون اشتراط به نقد، میشود تأسیس. مثلا فرض کنید اگر معامله خونه و ملک تا 6 ماه تا 8 ماه تا حتی نزدیک 1 سال اگر نقد حساب میشد، اگه گفت نه همین حالا باید پولو بدی، خب این اشتراط همین حالا، خب این تأسیس دیگه، چون 6 ماه وقت داره، 8 سال تو عرف، 8 ماه تو عرفش وقت داره، اگر گفت همین حالا این میشود تأسیس. نه اونم نقده، لکن نقد عرف بازار، اینا نقدش یه وسعتی داره، دقت میکنید؟ این وسعت چیز خوبیست بعضی جا، نه همه جا. بله اگر وسعت ذیل باشد که مبتلا به بسیاری از حضرات است، این بیماری وسعت ذیل بله خوب نیست، بیماری بدیست. بله بله. و اما وسعت یعنی معنا این که کار یک چه داشته باشد، یه زمان وسیع برای انجامش باشد، این چیز بدی نیست، خوبه. عرف بازار در بعضی چیزا نقدش را هم یه فرجه میده، یه وسعت میده، عرف بازار همینجور. شارع عرف بازار رو قید نزده، یعنی همون عرف بازار را نقد حساب کرده، خب امضا کرده. بنابراین همون توسعه‌ای که در نقد بازاره، اون توسعه در نقد شرعی هم میاد. حالا کسی اگر زمین و خونشو میگه همین حالا پولشو میخوام، یا نه میگه چی؟ مثلا اگر عرف بازار تا 6 ماه دیگه را هم نقد میدونه، فرض این میگه من 10 روزه پولشو میخوام، خب 10 روز تا 6 ماه خیلی فاصله دارن، لذا این 10 روز میشه تأسیس، این اشتراط به 10 روز میشود تأسیس. این یه نکته بود عرض کردیم. یه نکته این دیگر این که مطالبه لازم نیست کسی مالشو بکند، همین که مال کسی به ید شماست باید بهش رد کنی. حواستون هست؟ من مبتلاما، کتاب از من بردن، نمیارن کتابو. یه حلالزاده هایی هستن کتاب میان امانت میگیرن، بعد دیگه یادشون میرد کتاب رو بیارن، یا یادشون هم هست میگن خب این که نگفت بیار، مطالبه نکرد که، حالا که مطالبه نکرد راضیست که کتابش پیش ما باشد. حواستون هست؟ و کتابا رو نمیارن. حال کن این که ما راضی که نیستیم هیچ، اصلا نمیدونیم کی برده. خب کتاب من خریدم، بله، مصالب العرب مال ابن هشامه، نیورده پدر سخته هنوز. نمیدونم هم کی برده. او وقتم که آمد کتاب را از من بگیرد با یه واسطه آمد، یعنی یکی را واسطه کرد که من کتاب را بهش بدم، کتاب را گرفت. بدیشم این بود که کتاب دم دست خودم بود، مهر کتاب خونه و اینام نداشت. کتابم از عراق بازار هویش خریده بودم، اون وقت به 5000 دینار عراقی. خب بشته رفته، چاپ بیروت بود، مصالب العرب مال ابن هشام صاحب سیره، تمام گنداب عرب را اونجا نوشته است که اینا در جاهلیت چه کسافت کاری هایی میکردن. از عباس عموی پیغمبر را نوشته است تا غیر عباس. توجه میکنی؟ مصالب العرب. اون وقت این ناشر بیروتی که خودش عربه، از بس از این اسم تا فیها خالدونش بله چه شده بود، یه ولعجم هم جلوش گذاشته بود، اسم کتاب رو کرده بود مصالب العرب ولعجم. حال کنه این که اصلا از عجم چیزی توش نبود، اصلا اسم کتاب معروف جزء مؤلفات ابن هشام مصالب العرب. ولی اینا از بس تعصب دارن نسبت به عربیت و خودشون رو واقعا نجات پرست، اصلا عربی که نجات پرست نباشه شذ و ندر پیدا میشه، یعنی به عروبت خودش فخر میفروشن که من عربم. تعجب میکنید؟ این یه حالت نجات پرستی داره. ولذا ناشر بیروتی مصالب العرب و العجم هم توش گذاشته بود تو تیتر. علایه ها، مال کسی پیش شما باشد اگر طرف مطالبه نکند، عدم مطالبه کاشف از رضایت مالک به بقاء مال در نزد شما نیست. یه وقت یادش نیست، یه وقت حیا می کند، مأخوذ به حیاست که مطالبه کند و هزار تا مطلب دیگر. بنابراین مال کسی اگر پیش شماست یا پیش هر کی، واجب است مال را به صاحبش چه کند؟ رد کند.
نوشته باشه
که هرکی
از
گل
بیا
و
نیاورد.
ها ننوشته باشدم باید ببرم. من آقام فوت شد، تو کتابای آقا دو تا کتاب بود، مور کتاب خونه روش بود. توجه میکنی؟ اینا پیش آقا من مونده بود، اون دوتا کتاب که موره یه کتاب خونه روش بود، دوتا کتاب رو برداشتم رفتم تو اون کتاب خونه، گفتم این دوتا کتاب مال شماست. گفتن به اسم کی؟ اسم آقامو گفتم، نگاه کرد گفت نه همچی چیزی ما اینجا نداری، به اسم ایشون ثبت نشده. گفتم آقا نگاه کن، موره این کتاب خونه رو این کتابه، پس بنابراین این کتاب مال این کتاب خونه است، مور شما روشه، اسمم که نداشته باشه کتاب رو بگیر خدا حافظ. کتاب رو بهش تحویل داد. کتاب برای کتابخانه ما میارن، میبینم مور کتابخونه مثلا آموزش و پرورش روشه. حواستون هست؟ آوردن اینا رو اهدا کردن به کتابخونه ما، ما تازه اینا رو جدا میکنیم برمیگردونیم آموزش پرورش، میگم اینا مور کتابخونه نوشته اداره آموزش پرورش ناحیه فلان کتابخانه فلان بگیرید. توجه میکنید؟ اگر مال کسی به نزد شما آورده شد یا زیر ید شما قرار گرفت، واجب است بر شما مال را به صاحبش رد کنید. همینو دارم میگم، این نیست ابدا عدم مطالبه. خیر، همین اشتباه است. پس من دارم چی میگم؟ دیروز ابدا همچی چیزی نیست. ابدا دیروز وجود مبارک فاضل پودهی رفته بود شهرزا، نبود. ما اینا دیروز من بحث کردم و دیگه امروز تکرار نکن. بنابراین تسلیم مال غیر واجب است، چه طرف مطالبه بکند چه نکند. تا اینجا رو گفتی، حالا مطلب امروزمون. جناب صاحب جواهر یه حرفی دارد تو این بحث. فرمایش صاحب جواهر چیست؟ صاحب جواهر می‌فرماید خیار مال کسی است که تمکن از اجبار مشتری ندارد. ببینید، مثلا گفتیم اطلاق در بیع انصراف به نقد داره. خب فاضل پودهی گوسفندشو فروخته، نقده، مشتری پولشو بهش نداده. وقتی مشتری پول گوسفندشو بهش نداده، خب الان چون پولشو نگرفته دیگه، میشه خیار تأخیر چی؟ سمن. میتواند معامله رو چه کند؟ فسخ کند. صاحب جواهر میگه نه، خیار کی داره؟ وقتی که متمکن از اجبار مشتری به اداء سمن نباشد. یعنی اگر میتواند یه جوری مشتری را اجبار کند که پول گوسفندش ازش بگیرد، خیار فسخ معامله ندارد. متوجه شدی؟ این حرف صاحب جواهر. میگه خیار کی میاد؟ وقتی که مشروط و له، وقتی که ذلخیار متمکن از اجبار طرف نباشد. و الا اگر میتواند اجبارش کند، به هر راهی، به هر وسیله‌ای میتواند پولش و فاضل پودهی بگیرد. خب باید طرف معاملش رو اجبار کند و پول رو بگیرد و نمیتوند فسخ کنه. فسخ کی میتواند بکند؟ وقتی که تمکن از اجبار نداشته باشد. مثلا فاضل پودهی یک قصه ای رو میداند از او طرف که گوسفند رو برده پولش رو نداده. میگه پول منو میده یا نمیده؟ میگه اگر پول مرا ندادی او قصه دوران بچگید را لو میدهم. لذا او به خاطر اینکه این مطلب لو نرود میاد پولشو بهش میده. صاحب جواهر میگه تا مادامی که میتواند طرف رو مجبور کند و حقش را و پولش را بگیرد، حق خیار فسخ نداره، حق فسخ معامله را نداره. این حرف صاحب جواهر. جواهر 23 صفحه 99. جناب شیخ اعظم انصاری از این بیان صاحب جواهر دو تا جواب میده. صفحه 199 جلد 6. دو تا جواب صاحب جواهر چیست؟ جواب اول، جواب اول صاحب جواهر این است، میگه آقا بحث ما الان در داستان اجبار و عدم اجبار نیست. بحث ما این است که اگر معامله ای کسی انجام بدهد، مشتری ثمن معامله را ندهد، یا مشتری ثمن را بدهد و بایه چی؟ مبی را تحویل ندهد، فرق نمی کن. از هر طرف که جنس در اختیار طرف مقابل قرار نگیرد، او کسی که جنس بهش نرسیده است، مشتری که مبی رو دریافت نکرده، یعنی من از فاضل پوده ای گوسفند که خریدم پولش گرفته گوسفند رو نمیداد. خب اینجا کی خیار دارد؟ من مشتری، پولو دادم گوسفندمو نمیده، من خیار دارم، میتوانم معامله رو چه کنم؟ فسخ. هاکذا عکسش، فاضل پوده‌ای گوسفندو داده، من پولشو بهش نمیدم، ثمن رو بهش نمیدم. خب کی میتواند اینجا فسخ کند؟ فاضل پوده‌ای که بایعه، چون مالشو داده ولی مقابل مالش رو ثمن رو نگرفته، میتواند معامله رو چه کنه؟ فسخ کنه. توجه میکنی؟ خب حالا که چنین است، جناب شیخ میگد آقا این مسئله بحث این است که در بیوع، در داد و ستدها اطلاق انصراف به نقد دارد و هر کسی که مال دیگری رو میگیرد اگر مال خودش رو نداد، او طرف مقابلی که مال رو دریافت نکرده است، او چه دارد؟ او خیار فسخ داره. تمام شد. بحث اینه و نظر اصحاب به داستان چه نیست؟ داستان این که خیار بعد از عدم امکان به اجبار است، نظر اصحاب به این مطلب نیست که خیار کی میاد؟ وقتی که کسی که مال بهش نرسیده است نتواند طرفش رو مجبور کند. وقتی نمیتواند طرفش رو مجبور به اداء حقش کند، او خیار پیدا میکند. شیخ میگه بحث مال این که خیار منوط باشد به این که نمیتواند طرفش را مجبور به ادا کند نیست. بحث در این است که در معامله هر کی به حقش نرسیده میتواند فسخ کند، هر کی به حقش نرسید میتواند معامله را فسخ کنه. دقت کردی؟ این جواب اول جناب شیخ اعظم انصاری است به شیخ الفقها صاحب جواهر. این جواب اول، میگیم جواب اول جناب شیخ متینه، بحث در این است بین آقایون، کسی که در معامله به حقش نرسیده است میتواند معامله رو فسخ کنه. و لذا دیگه اصحاب بحث نکردن از این که این خیار بعد از عدم امکان اجبار است یا قبل از عدم امکان اجبار. درست این فرمایش شیخ متین، لکن این رد کلام صاحب جواهر نیست. صاحب جواهر می‌فرماید خیار کی میاد؟ منی که گوسفند رو خریدم از این فاضل پوده ای و گوسفند رو پولشو استده و تحویل نداده، کی میتوانم فسخ کنم؟ صاحب جواهر میگه بعد از این که قدرت بر اجبار کردنش به این که گوسفند رو ازش بگیرم ندارم، نمیتونم مجبورش کنم گوسفند رو بده. خب وقتی نمیتوانم مجبورش کنم گوسفند رو بهم بدن، خیلی خوب، اون وقت میتونم فسخ کنم. اما اگر یه راهی وجود دارد برای مجبور کردن فاضل چی؟ پوده ای. یعنی الان فاضل پوده ای میخواد فرض کنید یه زن بگیرد، من به زنه میگم بگو گوسفندی منو بده، تو بعد بهش بله بده. خیلی خوب، زنه به فاضل پوده ای میگن گوسفند این آقا رو بده تا من بهت بله بدم، اینجور مجبورش میکنم گوسفند من رو بده. اگر راهی برای گرفتن حق خودم وجود دارد که مجبور کنم که حقم رو به من بدهد، اون راه رو باید برم. و مادامی که اون راه وجود دارد من حق فسخ ندارم. اما اگر راه، ببینید چون معامله این است که هر کسی به چی برسه؟ به حق خودش برسه. وقتی شما می توانی به حق خودت برسی ولو به لطایف الحیل، ولو به این که طرفت رو چه کنی؟ مجبورش کنی که حق تو را بده. حالا این اجبار یه وقت شکایت است و دادگستری است و حکم قاضی است، یه وقت اجبارهای دیگره، اونم یه رسمش، اونم یه قسمش. لا اله الا الله.
اگر ندونستی حق بخش نده
صاحب جواهر میگه هست. شما آقا صاحب جواهر است دیگه، ما نگفتیم که صاحب دلیلی ندارد. میگه اگر میتوانی مجبور کنی، ادعای انصراف میکند که خیار مال جاییست که قدرت بر اجبار نداری. ببینید خیار مال کجاست؟ خیار حرف صاحب جواهر اینه، میگه خیار فسق مال اونجاییست که شما متضرر نشی، متضرر نشی. حالا اگر به اجبار طرفت متضرر نمیشی، خب همون کافیه دیگه. الان که متضرر نمیشی پس خیار در کار نیست. توجه کردی؟ کی من میتونم معامله رو فسخ کنم؟ سمن ما از توی فاضل پوده ای گله دار خب چوب دار بگیرم. خب اگه من میتونم گوسفندم رو ازت بگیرم، گوسفندیه که خریدم، خب دیگه چرا معامله رو فسخ کنم؟ میگه مرض دارم که معامله مأمور اشکال
نیستم. من اگه حقا بگیرم شهر گفته تو هم بگیرم
بسیار خب آقا سب کن یخته یخته سب این فرمایش ندیگم ها. ما تازه یکی را ساکت کردیم، حالا بشنو از مادر عروس. سب کن آقا بذاریم. نه نه این جوابه. این از توضیحات جناب فاضل معاصر متشکر. حالا اجازه بفرمایید دو کلمه من حرف بزنم. این نقد اول جناب شیخ و اینم جواب ما. میگیم شیخ شما درست میگی، ولی این رد صاحب جواهر نیست. اینجا میشود هم فرمایش شما درسته، اصحاب نظرشون به اون مطلبه، صاحب جواهرم نظرش به این مطلبه. توجه کردی؟ عینه ها این که شما میگویید این استکان خالیست، یعنی سرش خالیست، منم میگم این استکان پر است. یعنی چی؟ یعنی قسمتش پر است. خب شما درست میگید نظرتون به سرشه، منم درست میگم نظرم به او قسمت پریشه. اینجا قصه شیخ و صاحب جواهر هم همین جور است. شیخ میگه نظر اصحاب به این است، شیخ درست میگه. صاحب جواهر میگه خیار ثابت میشد اون وقتی که امکان اجبار نباشد. این رد صاحب جواهر نمیشد، میتوند حرف صاحب جواهر هم صحیح باشد. دقت کردی؟ خب رد دوم جناب شیخ بر صاحب جواهر، رد دوم این است که شیخ اعظم انصاری میفرمایند اجبار غیر معقوله. میگه اصلا اجبار متصور نیست، معقول نیست. چرا؟ میگه آقا یا این تحویل علل فوره یا تحویل وسعت دارد. یعنی گوسفندیه که فروخته همین الان باید تحویل بدهد، یا این که بهش گفتم تا 10 روز دیگه این گوسفند رو بیار تحویل بده. یعنی زمان تحویل فراخه، وسعت داره. خیلی خوب. خب اگر داستان علل چیست؟ اگر داستان علل فوره که خیلی خوب، الان که علل فور نداده است، خب یعنی فوریت گذشته دیگه، اجبار معنا ندارد که، تموم شد دیگه. این یه تکلیفی داشته، به تکلیفش عمل نکرده است، الانم گذشته است اون زمان دیگه، بنابراین کسی را بر گذشته که نمیشد مؤاخذه کرد، تموم شد. این دیگه او فوریت گذشت و به تکلیفش عمل نکرد. توجه میفرمایید؟ دیگه نمیشد کارش کرد. خب، و اما اگر زمان تحویل وسعت داره، 10 روز، گفتم تا 10 روز دیگه این گوسفندو بیار، خب اگه بهش فرصت و فرجه داده این 10 روز، روز دوم میشد مجبورش کرد یالا بده؟ 10 روز خودت بهش فرصت داده دیگه، روز دوم، سوم، هشتم، نهم نمیشد مجبور کرد. چرا؟ چون هنوز فرجه دارد. مادامی که فرجه دارد نمیشد مجبورش کرد، چون خودت بهش چه دادی؟ فرجه و وقت و وسعت دادی. خب 10 روز تمام شد و نداد، خب دیگه بازم اجبارش معنی ندارد دیگه، چون قرار بود تو 10 روز بده، نداد، تمام شد. مثل چیست؟ مثل این است که شما ببینید، همین بیان تو واجبات هم میاد. ما یه واجباتی داریم علل فوره، خب فوریست، زیق وقت داره. مثلا صوم شهر رمضان، خب صوم شهر رمضان زمانش با ظرفش برابر است، هیچ وسعتی ندارد. روز اول، روز دوم، روز سیوم واجب است. خیلی خوب، زیق داره، وسعتی اینجا وجود ندارد. خیلی خوب، کسی که روزه اول ماه رمضانش رو نگرفت دیگه چی شد؟ دیگه تموم. شما میتونی مجبورش کنی بر گرفتن روز اول؟ او قضا رو ولش کن، خود روزه رو میتوند دیگه بگیرن؟ نه دیگه، تمام شد، دیگه گذشت. شما روز دوم هم مجبورش بکنی میشه روز دوم، اول خلاص شد دیگه. یه زمانی بود منصرم، گذشت. وقتی که گذشت دیگه بر نمیگردد که. پس به روز اول مجبور کردن امکان نداره. خیلی خوب، و اما اگر زمان وسعت داره، یعنی الان اذان ظهر شد، 4 رکعت نماز ظهر واجب است، از کی؟ از زوال تا غروب آفتاب. خب شما می توانی مجبورش کنی که ساعت اول نماز رو بخونه؟ میگه به تو چه، خدا بهم وقت داده است. ساعت دوم میشه مجبورش کنی؟ میگه به تو چه، واجب موسعه، خود خدا که نماز مالشه گفته چی؟ گفته وقت داری. به تو چه مربوط است که منو داری مجبور میکنی که یالا وایسا حالا نماز دو بخون؟ توجه میکنی؟ عین این مطلب نسبت به واجبات مزیقه و واجبات موسعه هم جاری می شود. یعنی مادامی که زیق وقته، خب شما تکلیف در زیق وقت هست، وقتی از وقت خارج شد دیگه شما تو خود وقت بخوای مجبور کنی که خودش زیق وقته، جبر الهیست. از این زیق وقت که خارج شدی دیگه تکلیف ساقط، دیگه بر چی میخوای مجبورش کنی؟ ها کذا، اگر سعه وقته، وقت وسیعه، وقتی وقت وسیعه چجوری میخوای زیقش کنی؟ یعنی چی آقا؟ یعنی این معامله را اگه بهش گفتم همین حالا باید گوسفند رو بدی و نداده، رفتیم فردا، خب دیگه مجبور کردن نداره که، چون گوسفند و فردا که بدد که همین حالا نیست که. ما بهش گفتیم همین حالا باید بدی، حالا شما میخوایی مجبورش کنی فردا بدد؟ گوسفندی که فردا میخواد بدد جای گوسفند همین حالا نمیشیند. پس بنابراین اگر زیق وقت دارد این تسلیم که دیگه گذشته است، اگر سعه وقت دارد که معنی نداره. خودت گفتی گوسفندا، گفته تا کی گوسفندا بدم بهت، گفتن 10 روز، تو این 10 روز هر وقت میخوای بیار بده. خب حالا 2 روزش گذشته، مجبور کردن نداره که، خودت بهش 8 رو دیگه هم وقت داده. وقتی خودت بهش 8 رو دیگه وقت دادی، چجوری میخوای مجبورش کنی زودتر بده؟ دقت کردی؟ این اشکال دوم شیخ اعظم انصاری است. میگه اصلا اینجا اجبار معقول نیست به این بیانی که خدمت شما گفتم. خب میگیم این فرمایش جناب شیخ انصاری، این فرمایش صحیحه، ولی اگر این فرمایش تمام بشد، اون وقت دیگه ما هیچ جا هیچ قسم اجباری نمیتوانیم داشته باشیم اگر این بیان رو بپذیریم، چون همه امور یا از 2 حال خارج نیست، یا مزیقه یا چی؟ یا موسعه. قسم سوم داره، نه تنگ باشد نه گشاد، فاضل بوده ای، یا مزیقه یا موسعه، غیر این دوتا نیست. شیخ میگه در مزیقش اجبار نمیاد، در موسعش هم نمیاد. خب بنابراین پس ما دیگه هیچ جا اجبار نخواهیم داشت، در حالی که میدانیم مواردی وجود دارد که در اون موارد قابلیت چه هست؟ اجبار هست. و اون موارد کدومه؟ و اون موارد مواردی است که ما میدانیم، گوش کن، که ما میدانیم از حال طرف، نه از فعلشا، نه از قالشا، از زبان حال این فاضل پودهی میدانیم این آدمی است که به قولش، به شرطش، به حرفش چی؟ وفا نمی کنه. حالش اینجوریست. آقا نهیدید شما یه وقت چک دارید از یکی؟ خب این چکا تو بازار میبرید خرجش کنید، هر کی چکا میبیند امضای صاحب چکا پست میده، میگه این فایده نداره. میگو آقا چک تاریخ دارد چی فایده نداره؟ میگن آقا این چکاش یه پول نمیارد، یه چک هم هست خود بازاری یا کف بازار، میگن لیره است. خب میگه لیره است، چکم که باشد ازت ور میداره. میگی چرا این چکا ور میداری؟ میگه این با اون فرق داره، اون چکاش هیچ ارزش نداره، همش بر میگرده، اما این بابا آدم منضبطیست، این چون منضبطه چکاش چه میشد؟ پول میشد. ما میدونیم این چک پول میشه، لذا او چکی را که طرفش انضباط مالی داره بر میداره، او چکی که طرف انضباط مالی نداره میگه این مال خودت، من اینو بر نمیدارم. داستان اینه. یه وقت حال جناب فاضل پودهی حال کسی است که به قول و قرار و عهد و پیمان و ایناش وفا نمی کنه. اجبار مال اینجاست. دقت کردی؟ وقتی
بدونه که
منوط
به چیزی باشه میاد، شما
منوطش
میکنید به اجباری
عدم. من به شما گفتم یخت، من به شما گفتم یخت سب کن تا من حرفمو بزنه، بذار شما عجله میکنی هنو انزال نشده، یخت سب خب نه سب کن انزال بشه وقت شما بله بفرمایید این اجبار در حق چه کسی ممکنه؟ در حق کسی که ما از حالش میشناسیم که این به عهد و پیمانش وفا نمیکنه. ببینید داستان برجام شما و این غربی ها، خب کسی که با اینا مراوده ای داشته باشد، سلام علیکی داشته باشد، میداند که این جماعت غربی بر عهد و پیمان خود چی؟ پایبند وفادار نیست. باید قرارداد جوری ببندی که دست و پاشون رو چه بسته باشی؟ دست و پای اینا رو بسته باشی که مجبور باشند به عهد و پیمانشون عمل کنند. یعنی ریششون باید گیر باشد. اگر ریششون گیر نباشد میمالند درد و میرند. خب باید ریششون رو گیر کرده باشد بگیری. خب این جماعت را وقتی ریششون رو گرفتی که یالی به قولتون، به قرارتون، به عهدتون، به پیمانتون وفا کنی، این میشه اجبار. وقتی دیدن راه پس و پیش ندارند مجبورن وفا کنن. اما اگر ریششون گیر نباشد، شما قدرت بر اجبار نداشته باشی، حالا هزار بارم التماس کن چی؟ فایده ای نداره، فایده ای نداره. داستان اینه. پس ما مواردی داریم که حتی در فور اجبار، در واجب موسط اجبار، و اون جایی است که نسبت به کسی که تعهد ندارد، التزام ندارد، پایبندی به قول و قرارش ندارد. آدمی که تعهد نداره، التزام نداره، ببینید یک کسی است، خب بهش میگن که سب کن. دوباره من هنو حرف نزد، بابا من هنو نتیجه آخرم رو نگرفتم، بذار من روزم رو بخونم، بعد تو من هنو دارم نقد شیخ رو میکنم، هنو اختیار خودم رو نگفتم. ببینید شیخ میگه اجبار غیر معقوله، میگیم چرا میگی اجبار غیر معقوله؟ اجبار معقولم هست. میگه اجبار چه واجب مزیق چه واجب موسط معقوله، یکیست آقا پایبند نیست. ببینید یه آقاییست، یه آقا، پس شیخ میگه غیر معقول یعنی امکان نداره. شما مورد ما رو پذیرفتی، پس معلوم شد یه جایی هست که معقوله، میشه نقد شیخ. ببینید یه کسیست آقا آمده دختر بگیرد از یه آقایی، میگه خیلی خوب بنویس مهر اینقدر. میگه نمی نویسم. میگه چرا نمی نویسی؟ میگه من خودم خانه که خریدم سه دونگ از خونه ما میزنم به اسم دخترشون، متعهدم اینجا که این کار را انجام بدم، لکن در مهریه نمی نویسم. مهریه شو بنویسید مهر السنه، ولی متعهدم این کار رو می کنم. خب یه وقت طرف پدر دختر و دختر این را به آدم به عنوان یه آدم متعهد می شناسن، یعنی حرفی که می زند وفا می کند، قبول می کنن یا نه آقای وکیل؟ میگن باشه، اشکالی نداره، مهر رو می نویسن مهر السنه. و خود داماد قول داده خانه خریدم میزنم سدونگشو به اسم دختر شما، خریدم میزند. این یکیه. یکی هم هست آمده خواستگاری، میگه بنویسی مهریه چقدر میخوان؟ میگن 200 سکه. میگه نه بابا کمه، بنویس 2000 سکه. درسته؟ از همین که میگه بنویس 2000 سکه یعنی چی؟ یعنی من بنا نیست که بدم، که وقتی بنا نیست بدم تو دو تا صفر بگم بذار جلوش، کی میداد؟ ببینید این میرساند که من هیچ تعهدی ندارم. اون وقت او کسی که تعهد ندارد، دختر یا پدر دختر، ریششو میگیرد، مجبورش میکند به چی؟ به پرداخت. پس ببینید اجبار، پس اجبار مال کیست؟ اجبار مال کسیست که علم من حاله. حالا از کجا علم؟ کاری نداره، دانسته شده است که این بابا تعهد به شرطش و به چی؟ قولش و قرارش تعهدی نداره. آها، مردم همو میشناسن یا نه؟ دو تا سه تا معامله که با مردم کردی مردم میشناسن. این آدم آدم چیه؟ متعهدی است یا متعهد نیست؟ لذا همه کلاه بردارا اول خودشون رو چجوری نشون میده؟ متعهد نشون میده. اول میاد از شما 5 میلیون قرض میسونه، زودتر از موعد پس میاره، بعد میاد میگه 10 میلیون بده، باز زودتر میاره، بعد میاد میگه 20 میلیون بده، 20 میلیون رو سر وقت پس میده، بعد میگه 100 میلیون بده، 100 میلیون دم سر وقت میاره، بعد میگه 5 میلیارد میخوام. تا اینجا خودشو به شما چه نشون داده؟ متعهد. 5 میلیارد که گرفت حاجی حاجی مکه دیگه نمیبینیش. خب اینه داستان. لذا اجبار مال کسی است که او را به تعهد مردم نمیشناسن. وقتی به تعهد نمیشناسن دست و پاشو میبندن، شروطی میگذارن، قیودی میگذارن تو معامله که مجبور بشد عمل کن. مثلا اگر بهش یه خونه فروخته، خیلی خوب این خونه رو که فروخته 5 تا چک داده، مثلا فرض کنید خونه 10 میلیارده، 5 تا چک 2 میلیاردی داده، الان این میترسد که یکی از این چکا پول نشه یا همش پول نشه. کی صاحب خونه که خونه رو میخواد بفروش؟ لذا یه شرط میگذاره، میگه در فرضی که یکی از این چکا برگشت خورد، معامله خود به خود فسخ است. نه این که با یه خیار فسخ داشته باشد. میفهمی آیا این شرط انفساخ؟ میگه اگر یکی این چکا، چون این آدم منضبطی نیست، کلاه بردار، میگه اگه یکی از این چکا وصول نشد و برگشت بانک روش آمد، معامله خود به خود منفسخ است. او چکایش که وصول شده را میاد چی؟ پس میگیره و میرد، دیگه بهش خونه نمیده. ببینید این میشه چی؟ این میشه اجبار. این اگه خونه رو میخواد مجبوره تمام چکاش چه بشه؟ پاس بشه. یک لحظه تاریخ چک اگه پول تو بانک نباشه مراجعه بکند، چکشو بانک برگشت بزنه، معامله چه شده؟ فسخ شده، انفساخ. این اجبار. یعنی کسی که ببینید، کسی که شما او را منضبط نمیبینید، متعهد نمیبینید، میتوانید او را چه کنید؟ مجبورش کنید. چه واجب مزیق باشد، چه واجب موثق باشد، چه معامله دون وقتش زیق باشد، چه معامله وقتش وسیع باشد. و تو روزگار ما احتیاط که الان وضع ما این شده است که شما میبینید، دزدی و گرگی و بله اینا زیاد شده، بهتر این است که کسی معاملاتشو پس و پیش و ایناشو محکم ببندد که هم کلا سرش نره، هم کارش به دادگاه و پاسگاه و اینا نیفته، یا اگر افتاد به واسطه شروط و خیاراتی که جعل کرده چه باشه؟ به حقش برسه، دیگران نتوانند حقوقش رو پایمال کنند. خب در شرایط فعلی ما عقل حکم میکنه، چون وردار و ورمال زیاد شده، جوری شده است که نمیتوانی اعتماد به کسی بکنی. خب یه هم میبینی مرده آمده میگه اومدم تو خونه، میبینم تمام اساس زندگی رو زنم زنی که دیشب زیرش خوابیده، خب صبح رفته بعد از ظهر اومده میبینه هیچی تو خونه نیست. میبینی وقتی ما الان در یه شرایط اینجور داریم زندگی میکنیم، عقل میگه کارادا چی؟ محکم شو، گشاده کاری نکن، ریشه تو دست کسی نده، بعد بگو چی؟ چرا قیچی کردی؟ از اول ریش دست کسی نده. خب آزیا آغازی ها آقای وکیل میگن حلاق، این آرایشگر اسمش شما چی میذارید؟ یه اسم نه پیرایش، پیرایشگر سلمونی که میمد تو خونه اصلاحش کنه، خب سرشو میداد بتراش، ریشش هم میداد مرتب کنه، بعد میگفت آقا سرتون رو بگیرین بالا، میخوام این زیری ریشا را تیغ بزنم. آقا زیا میگفت نمیخواد، میگفت آقا آخه اینجا رو باید زیرش هم مرتب کنم، میگفت نمیخواد، هرچی اصرار. بعد میگفتن شاگرداش آقا خب بذارین زیر ریشم تیغ میزنه مرتبش میکنم، گفته بود این تیغ رو گذاشت اونجا، خب اینجا گلو منه دیگه، اگه یه وقت شیطون رفت تو پاچش که این آغازی هست، بذار این تیغ رو یخت فشار بده. با یخت فشار داد شارگ منو چی؟ زد. دیگه چی کار من میتونم بکنم؟ دیگه آغازی ها رفت تمام. این چه کاریست که من شارگم رو بدم این تیغ بکشد روشا؟ نمیخوام تیغ بکشم. احتیاط این است که بهش ندم تیغ بکشم. احتیاطش به جاست، به جا نیست. اینه داستان. روزگار ما اینه، ریشه تا دست کسی نده، خصوص تو معاملات بزرگ. تو معاملات بزرگا یک قرون و دوزار، حالا ببرد یا نبرد یک قرون و دوزاره مهم که نیست که، اما تو معاملات بزرگ که یه وقت هستی یه نفر میره، نمیشد که آدم ریششو بدد دست مردم. هستیشو برمیدارن و میرن، دستشم دیگه هیچ جا بند نیست. بنابراین اینجاها اجبار وجود داره، یعنی شروطی بذار، قیودی رو بذار، خیاراتی رو بذار که بتوانی کنترل کنی، از دستت معامله خارج نشود. پس میشد اجبار. این که جناب شیخ گفت اجبار غیر معقوله، نخی معقوله. پس این جواب فرمایشات شیخ. و اما فرمایش صاحب جواهر، بله که گفت و رفت فاضل پوده ای، بله که صبرش کمه، تحمل نمی کند. خب فرمایش صاحب جواهر که صاحب جواهر می فرماید خیار پس از عدم امکان الزام خیار مترتب می شود. خب و این که اگر کسی می تواند طرفش رو مجبور کند به اداء حقش، دیگه خیار نداره، باید مجبورش کند به اداء حقش. و اگر نتوانست مجبور کند به اداء حقش، او وقت خیار داره. ما این را فی ما سبق تو بحث احکام خیار بحث کردیم که ترتب خیار مشروط به امکان اجبار نیست. پس ما با صاحب جواهر همراه نیستیم و خیار همینقدر که شرط در خارج تحقق پیدا نکند طرف خیار دارد برای فسق. تخلف شرط خیار میارد، میخواد بتواند بل اجبار به حقش برسد، میخواد نتواند. لذا فرمایش صاحب جواهر رو نمیپذیریم. اونجا تو احکام خیار بحث کردیم و رد کردیم و دلیلی بر اثباتش وجود ندارد. لکن حرف فرمایش صاحب جواهر، شیخ میگه غیر معقوله، میگه نخ معقوله، غیر معقول نیست، لکن دلیلی بر اثباتش وجود ندارد. ببینید غیر معقول یعنی در مقام ثبوت امکان نداره، دلیلی بر اثباتش وجود ندارد یعنی در مقام اثبات دلیلی برش وجود ندارد. اینا با هم فرق دارد. هازا تمام الکلام در احکام نقد. حالا انشاءالله وارد احکام نسیه میشیم. و صلی الله علی محمد و آله.
خواهش می‌کنم.